ساعت 22 ده شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 خرداد 1402 برابر است با 17 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعاتون برسونه.
نسرین درود بر تو و خسته نباشی و درود بر شنوندگان رادیو فردا. محمد الهیاری مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد به برنامه گذاران و سالن‌های برگزاری کنسرت‌ها هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از سوی مخاطبان آنها در کنسرت‌های موسیقی اقداماتی قانونی انجام خواهد شد. او درباره جزئیات این اقدامات توضیح نداد. این اظهارات این مسئول وزارت ارشاد پس از آن بیان می‌شود که کاربران شبکه‌های اجتماعی از حمله افراد ناشناس به تالار وحدت به قصد برهم زدن کنسرت گروه لیان و محسن شریفیان خبر دادند. پس از اعتراضات سال 1401 بسیاری از هنرمندان برگزاری کنسرت‌های خود را متوقف کردند و شمار زیادی از خوانندگان نیز از ادامه کار منع شدند. با این حال وزارت ارشاد تلاش دارد برای عادی نشان دادن اوضاع کشور خوانندگان را به برگزاری کنسرت تشویق کند. روز شنبه 27 خرداد ماه همزمان با روز تولد ابوالفضل آدینه‌زاده شمار زیادی از خانواده‌های دادخواه و شهروندان ایرانی با انتشار تصاویری اعلام کردند که به جای اعضای خانواده او که همگی در بازداشت هستند روز تولد این معترض کشته شده را گرامی داشتند. اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده از جمله پدر، مادر، خواهر، عموها، خاله‌ها و دایی‌های او روز جمعه در روستایی در اطراف فاروژر استان خراسان بازداشت شدند. ابوالفضل آدینه‌زاده مهر ماه سال گذشته در حالی که تنها 17 سال داشت مقابل دانشگاه فردوسی مشهد بر اثر شلیک ده‌ها گلوله ساچمه‌ای به دست نیروهای حکومتی کشته شد. در پی تأخیر و جابجایی در محل برگزاری نشست خبری مشترک وزیران خارجه ایران و عربستان، خبرنگاران گزارش دادند این موضوع به دلیل نارضایتی طرف سعودی از وجود عکسی از قاسم سلیمانی در محل برگزاری نشست بوده است. خبرنگار روزنامه جام جم وابسته به تلویزیون جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرد. با این حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی علت تغییر محل را مشکل فنی اعلام کرد اما توضیحی درباره آن نداد. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران دی ماه 1398 توسط پهپادهای آمریکا در عراق کشته شد. کشورهای عربی منطقه همواره از اقدامات نیروی قدس و ساماندهی نیروهای نیابتی در این کشورها به شدت انتقاد کردند. به گفته مقام‌های استان البرز، مسمومیت الکلی روزهای اخیر در کرج تاکنون دست کم 14 فوتی و نزدیک به 100 مصدوم بر جای گذاشته است. رئیس دادگستری استان البرز با بیان اینکه شاید چند تن هم در منزل فوت کرده باشند گفت این الکل‌ها از یک کارخانه در اشتهار به صورت غیرقانونی تهیه شده بود و پس از مخلوط شدن با آب و اسانس‌های مختلف و در حالی که حاوی متانول بود عرضه شد. به گفته فرمانده انتظامی استان البرز، تاکنون 6 تن در این ارتباط بازداشت شدند. ممنوعیت مصرف نوشیدنی الکلی در قوانین جمهوری اسلامی باعث رواج بازار زیرزمینی شده و مشروبات تقلبی بارها به جان باختن و نابینا شدن شهروندان انجامیده است. و به گزارش وبسایت ارانا، دادگاه تجدید نظر کرج احکام 13 شهروند بهایی را عیناً تایید کرد و این شهروندان مجموعاً به 40 سال و 7 ماه زندان و سایر محرومیت‌ها از حقوق اجتماعی محکوم شدند. عفیف نعیمی به 7 سال حبس، سامان استوار و کامیار حبیبی هر کدام به 5 سال حبس و 10 شهروند دیگر به زندان‌هایی از 2 تا 3 سال محکوم شدند. به نوشته ارانا، دادگاه تجدید نظر این شهروندان روز پنجشنبه بدون اطلاع وکلای آنها برگزار شد و احکام صادر شده برای اجرا ابلاغ شده است.
سپاسگزارم رویا ملکی بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. از نشست خبری مشترک وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در تهران براتون میگیم.
در نشست مشترک روی مسئله دعوت از رئیس جمهور ایران برای بازدید از پادشاهی سعودی و همچنین اعلام این که سفارتخانه سعودی و کنسولگری این کشور در مشهد بازگشایی خواهد شد.
و در مورد واکنش وزیر ارشاد به حضور بدون حجاب اجباری در کنسرت ها با علی مصلح گفتگویی داشتیم.
در روزهای اخیر در حوزه موسیقی اتفاقاتی افتاد. ابتدا کنسرتی در تالار وزارت کشور برگزار شد که عکس حضار که تعداد زیادیشون زنان بدون حجاب اجباری بودن خیلی خبرساز شد.
و گزارشی داریم در مورد چهارمین عامل مرگ در ایران که سالانه 7 میلیارد دلار خسارت به بار می آورد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. صد روز از توافق تهران و ریاض و شروع مجدد روابط دیپلماتیک میان این دو کشور میگذره. روز شنبه برای اولین بار و پس از 7 سال قطع روابط با جمهوری اسلامی، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران سفر کرد. فیصل بن فرهان پس از استقبال رسمی و دیدار و گفتگو با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش، در سخنانی مقابل خبرنگاران گفت که این دو مذاکرات صریح و شفافی داشتند. در همین زمینه با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این سفر بیشتر برای ما بگه.
صد روزی که گذشت، صد روز گفتگو، تماس، صدور بیانیه، ارسال پیام‌های امیدوار کننده از طرف هر دو پایتخت به یکدیگر، همه این مسائل نتیجه نهاییش به طور طبیعی میبایست برقراری روابط باشه، وگرنه گفتگو برای گفتگو نبود، پیام فرستادن فقط برای پیام فرستادن نبود. هر دو کشور در حقیقت اهدافی از برقراری مجدد روابط دارن. برای طرف سعودی به اعتقاد من مسئله امنیت در منطقه بسیار بسیار مهمه، تا اینکه بشه از طریق دیپلماتیک و نه از طریق مواجهه جبی را در منطقه ایجاد کرد که خطراتی که متوجه کشورهای این منطقه هست رفع بشه. خصوصا پادشاهی سعودی طرح‌های بلند پروازانه اقتصادی داره و اقتصاد و تحول اقتصادی و توسعه نیازمند امنیت هست. به اعتقاد من سعودی الان این مسئله در حقیقت یکی از اهداف اصلی این کشور برای اثرگیری روابط دوباره با جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگه در یک شرایط انزوای بین المللی قرار داشت. تحریم ها هنوز پابرجا هست، فشار ها هنوز پابرجا هست، علارغم این که اعلام میشه که نه، این تحریم ها اثرگذار نبوده و هیچ تأثیری نداره، ولی کم وضعیت داخلی ایران نشون میده که این تحریم ها مؤثر بوده. در نتیجه خروج از این انزوا نیازمند یک پرش در خود منطقه است. این تخت پرش منطقه به اعتقاد من جمهوری اسلامی اون رو نقطه‌ای برای توجه به سطح بین المللی، برای پریدن به اون سطح بالاتر خودش آماده میکنه. هر دو کشور در حقیقت اگر منافع مشترکی ندارن، ولیکن منافعشون در این روابط شاید به قول معروف تأمین بشه.
آقای الفک، در نشست مشترک خبری که شامگاه شنبه در تهران با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با فیصل بن فرهان برگزار شد، در مورد چه نکات مهمی گفتگو کردند؟
در نشست مشترک روی مسئله دعوت از رئیس جمهور ایران برای بازدید از پادشاهی سعودی و همچنین اعلام این که سفارتخانه سعودی و کنسولگری این کشور در مشهد بازگشایی خواهد شد و همچنین مسئله بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان اسلامی. این سه نمایندگی بسیار مسئله مهمی بود که هر دو طرف روی اون تأکید کردن. مسئله برقراری روابط اقتصادی هم یکی از مسائلی بود که در این نشست خبری مطرح شد و هر دو کشور اعلام کردند که زمینه همکاری فراهم هست و حتی بحث از سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور شد.
گفتگویی بود با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه. اما یکی از متخصصان بیماری‌های ریوی در ایران به تازگی از خسارت 7 میلیارد دلاری آلودگی هوا در ایران خبر داد و اون رو چهارمین عامل مرگ و میر مردم کشور دونست. جزئیات بیشتر رو بشنوین در گزارش سپید بهکام.
محمد رضا مسجدی، دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، در کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی که 23 تا 26 خرداد در تهران برگزار شد، با استناد به آمار و ارقامی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، گفت که سالانه 20,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران وجود دارد و تأکید کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی هوا هستند. به گفته او، آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر مردم کشور است و خسارت این پدیده در تهران سالانه بالغ بر 2.3 میلیارد دلار و در کل کشور 7 میلیارد دلار است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست ساکن ایتالیا، بر این باور است که به رغم وجود این آمار و ارقام که به گفته او چیز جدیدی هم نیست، ایده و سرمایه گذاری در کشور برای حل مشکل آلودگی هوا وجود ندارد.
این آمار چیز تازه‌ای نیست. اوایل زمستان گذشته وزارت بهداشت اعلام کرده بود که مرگ در اثر آلودگی در 1400 نسبت به 1399 دو برابر شده و این اعلام آمار خسارت وارده به اقتصاد ایران در اثر آلودگی هوا هم عددیه که بانک جهانی هم اعلام کرده بود سالانه چیزی نزدیک 7 میلیارد دلار. اما مسئله اصلی اینه که ما وقتی برمیگردیم به برنامه‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خب همین زمستان وزارت نیرو داشت تلاش میکرد که فاکتورهای آلودگی و شاخصهای اعلام آلودگی هوا رو تغییر بده. یا مثلا به بودجه نگاه میکنیم، میبینیم که در 1401 چیزی این حدود 320 میلیارد بودجه هوای پاک بود. قانون هوای پاک امسال به 160 میلیون تقلیل پیدا کرده. به این ترتیب اگر اینو بذاریم کنار روند نابودی مناطق سبز شهری، مسئله عدم توجه به کیفیت بنزین، گسترش صنایع در دل کلان شهرها و همینطور خود مسئله افزایش ریزگردها که مثلا در لیست شهرهایی مثل تبریز، مثل یزد، مثل بیرجن، مثل زابل اصلا عامل اصلی آلودگیشون ریزگردها هستن که خشک شدن تالابا و بیابانزایی از فاکتورهای اونه، متوجه خواهیم شد که سرمایه گذاری و ایده برای حل این مشکل وجود نداره متاسفانه.
محمد رضا مسجدی، دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، همچنین گفت که در سال 1400 میزان آلودگی هوا در 27 شهر کشور بیش از حد مجاز و در مواردی میزان آلودگی ها بیش از 3 برابر حد مجاز بوده است. آقای مسجدی گفته که مهمترین عامل آلودگی هوا در کشور موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده است. با این وجود باید به لیست آلاینده ها علاوه بر ریزگرد ها و آلودگی با سوخت های فسیلی غیر استاندارد، آلودگی های شیمیایی، کودها و سموم کشاورزی، پساب کارخانه ها، فاضلاب شهری و روستایی، زباله ها و پساب زباله‌ای و همچنین آلودگی مواد غذایی را اضافه کنیم و این فهرست بلند بالا را ادامه دهیم. چالش اصلی اما تأثیر مجموعه این آلاینده‌ها بر سلامت مردم کشور است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست ساکن ایتالیا.
اون چیزی که در مورد آلاینده‌ها و آلودگی هوا مؤثر زیست مدام و نزدیک طولانی مدت در نزدیک منابع آلاینده است، مثلا زندگی حاشیه نشین ها در شهرک های کارگری، کودکانی که در اون هوای آلوده با استاندارد بسیار پایینی رشد میکنن. خب تحقیقات جهانی نشون داده که روی نرخ آموزش و یادگیریشون تاثیرگذار، باعث بسیاری از بیماری های زمینه ای میشه، افزایش بیماری های قلبی و ریوی، حساسیت و آلرژی، و همینطور روی کشت و کشاورزی، روی مسئله ارتباطات و جاده و اینترنت، روی موضوع آلودگی آبای زیرزمینی، برای اینکه غلظت آلاینده ها وقتی افزایش پیدا بکنه باز میتونه به شکل میان به آبای زیرزمینی هم نفوذ بکنه، نمونه که ما در اصلوی هم باش مواجه بودیم. به این ترتیب میبینیم که فاکتورهای خیلی مهمی مثل زنبورداری و کشاورزی و مسئله کودکان و سالمندان و اینا هم در پیوند با گسترش آلودگی هوا قرار میگیره.
آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران سالهاست ادامه دارد، ولی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و قوانین تصویب شده در مجلس نتوانسته چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه دولت ابراهیم رئیسی به جای توضیح درباره علت‌های واقعی این پدیده، همواره به دنبال تغییر شاخص‌های آلودگی بدون توجه به تأثیر جدی آن بر میزان سلامت شهروندانند.
سپیده بهکام از آلودگی هوا و خسارت‌های ناشی از اون برای ما گفت. و به دنبال حمله افراد ناشناس به یک کنسرت موسیقی در شامگاه 26 خرداد و لغو چند کنسرت در سالن وزارت کشور، وزیر ارشاد از یک سو عده‌ای را به بزرگ نمای مشکلات متهم کرد و سوی دیگه هنجارشکنان را تهدید کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه مدعی شد که یک جریان سیاسی به دنبال بزرگ نمایی برخی مشکلات طبیعی که در بعضی اجراها میآید هستند. او اما همزمان از هنجارشکنی حاضران هم انتقاد کرد. در همین زمینه با علی مصلح روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی گفتگو کردم و ارزیابی او را از واکنش وزیر فرهنگ پرسیدم.
در روزهای اخیر در حوزه موسیقی اتفاقاتی افتاد. ابتدا کنسرتی در تالار وزارت کشور برگزار شد که عکس حضار که تعداد زیادیشون زنان بدون حجاب اجباری بودن خیلی خبرساز شد. بلافاصله خبر اومد که در واقع روزهای بعدی این کنسرت در تالار وزارت کشور لغو شده. بعد مسئولین اومدن گفتن که این مشکلات فنی سالن بوده، که خب همه میدونستن اشتباهه. این اشاره‌ای که الان یه بخشی از اشاره‌ای که آقای اسماعیلی کرده به همین موضوعه، یعنی در واقع خواسته دوباره تاکید کنه که مشکل خاصی نبوده، ولی در این حال گفته یک ضرر و زیانی وجود داره و این جبران میشه. خب این تناقضه. نکته دوم مسئله کنسرت لیان در تالار وحدته، که خب باز یک تصاویری منتشر شد که نشون میداد زنهای زیادی بدون حجاب اجباری بودن، عده‌ای از حضار میرقصیدن همراه با موسیقی ریتمیک، و حتی یک ویدیوی دیگه منتشر شد که همزمان با کنسرت یکی از مسئولین تالار وحدت یا حراست از گروه میخواد که اجراشون رو متوقف بکنن. این که آقای اسماعیلی قضیه رو میندازه گردن یه گروه سیاسی که میخوان دو قطبی سازی بکنن کاملا فرافکنیه، برای اینکه همزمان با این مصاحبه مدیر عامل بنیاد رودکی که یه جوری زیر دست ایشون محسوب میشه میگه در جریان حمله‌ای که شد، یعنی در روز 26 خرداد به تالار وحدت، یک فرد شناخته شده ای بود که همیشه میخواسته احساسات مردم مذهبی رو تحریک کنه علیه برنامه‌های فرهنگی هنری. بنابراین اگر طیف سیاسی هم باشه همون کسانی هستن که همسو با وزیر ارشاد و این دولت هستن. ولی به طور کلی آقای اسماعیلی در این یک سال خورده ای اخیر به خصوص و به خصوص بعد از اعتراضات حرف‌های بی پای و اساس زیادی زده که گاهن در تضاد با اطلاعات بدیهی و یا اظهار نظر زیردستانش بوده، و فکر میکنم این هم یکی از اونهاست. یعنی به جای این که در واقع مشکل اصلی رو اشاره بکنه که عادی سازیه و بعد مقاومت مردم در برابر این عادی سازیه، خواسته قضیه رو بندازه گردن گروه سیاسی رقیب.
آقای مصلح بعد از اعتراضات مردمی در جنبش زن زندگی آزادی که اهالی فرهنگ و هنر اساساً تمایلی به اجرا نداشتن و مردم هم برای رفتن به کنسرت، سینما و یا اساساً این گونه مراسم تمایلی نشون نمیدادن، حکومت تلاش کرد که در کارهای فرهنگی رو باز بکنه و شاید تلاش کرد که مردم بتونن به کنسرت ها برن و در کنسرت ها رو باز کرد و مردم رو تشویق کرد که در این گونه موارد فعالیت داشته باشن. حالا چگونه است که با تلاشی که خودش داشته، حالا که مردم به کنسرت ها میرن، به اونها حمله میکنه، عده‌ای رو بازداشت میکنه؟ اساسا این تناقض رو شما چگونه میبینین؟
دقیقاً یک تناقض. ببینید، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از سال گذشته و در جریان اعتراض‌ها یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی بود برای اینکه شرایط رو عادی جلوه بده. شما ببینید، حکومتی که 40 سال با موسیقی مخالفت کرده ناگهان طرفدار برگزاری کنسرت‌های مثلا موسیقی پاپ میشه، و پارسال حرفای همین وزیر ارشاد با واکنش گسترده روبرو شد وقتی دعوت کرد از هنرمندان که کنسرت بذارن، در حالی که عده زیادی از مردم کشته شده بودند و هنرمندان خیلی واکنش های تندی نشون دادن. امسال هم ببینید، ظاهرا مجوز کنسرت دادن، ولی حداقل 5 خواننده پاپ به دلیل مواضعشون درباره اتفاقاتی که در ایران میفته ممنوع کار شدن. از طرف دیگه این تناقض اینجا خودش رو نشون میده که میخوان شرایط رو عادی نشون بدن، بگن مردم شادن، ولی وقتی مردم بدون حجاب اجباری میرن توی این مراسم شرکت میکنن، وقتی مثلا با یک موزیک ریتمیک رقص انجام میدن و تصاویرش میاد بیرون، دوباره همین مسئولین میان میگن که ما با این اقدامات برخورد میکنیم، با این شرایط باید، در واقع اینا رو میگن اینا اقدامات نابهنجاره، ناهنجاریه، باید شؤون اسلامی رعایت بشه. این مسئله ایه که نه فقط در این ماهای اخیر، بلکه 40 سال جمهوری اسلامی باش دست به گریبان بوده. یعنی اگه یک طرف میخواد تسلط داشته باشه بر همه حوزه های فرهنگ و هنر، از طرف دیگه واکنش طبیعی مردم رو بر نمیتابه، و الان به دلیلش التهاب موجود در جامعه، من فکر میکنم این به شاید نقطه جوش رسیده، و یکی از راه‌های مقاومت مردم، مقاومت مدنی مردم در برابر حکومت همینه که در این مراسم شرکت میکنن ولی شعار ضد حکومتی میدن، حجاب اجباری رو رعایت نمیکنن و با رقصیدن یک جوری در واقع مخالفت خودشون رو با فضای رسمی حاکم بر کشور نشون میدن.
گفتگویی شنیدید با علی مصلح، روزنامه‌نگار. در ادامه تشدید فشار و سرکوب خانواده‌های دادخواه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شامگاه جمعه شماری از اعضای خانواده و بستگان ابوالفضل آدینه‌زاده از نوجوانان کشته شده اعتراضات اخیر در ایران را بازداشت کردند. در همین زمینه رضا جمالی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه فشارها و سرکوب علیه خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری اخیر در این کشور است. حساب توییتری 1500 تصویر که خبرهای مرتبط با خانواده‌های دادخواه را پوشش می‌دهد، خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازداشت خواهر، پدر و عموی ابوالفضل آدینه‌زاده، در کنار آرامگاه این نوجوان کشته شده مشهدی، شامگاه جمعه هم با یورش به روستای محل سکونت اقوام این خانواده دادخواه در اطراف فاروج در خراسان شمالی، گلدسته حسینی مادر ابوالفضل و شمار زیاد دیگری از بستگان این نوجوان کشته شده را بازداشت کردند. ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله، روز شنبه 16 مهر ماه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در مشهد با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک کشته شد. بازداشت اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و بستگان او در حالی انجام شده که روز شنبه 27 خرداد ماه سال روز تولد این نوجوان کشته شده است. همچنین جمعه گذشته هم شماری از اعضای خانواده های معترضان کشته شده در شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که برای حضور بر آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان این شهر حضور یافته بودند، هنگام بازگشت به شهرهای خود به شکل دست جمعی بازداشت شدند. طی یک هفته اخیر فشار دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی بر بسیاری از خانواده های دادخواه معترضان کشته شده در مناطق مختلف ایران تشدید شده است. دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی از سالهای دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعددی در آزار و بازداشت خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند، و پیشتر هم در همین زمینه سازمان عفو بین الملل در بیانیه این دست اقدامات مقامات جمهوری اسلامی را ناقض ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوانده است. کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند، در ارزیابی اقدامات اخیر حکومتی در برخورد با خانواده های دادخواه در ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
جنبش دادخواهی عمری داره به قدمت خود عمر جمهوری اسلامی، یعنی از اول انقلاب شروع شده، به همین صورت در دهه 60 خانواده‌های کسانی که در زندان‌های حکومت اسلامی کشته شدند آمدند و با تشکیل اکسیون‌های در داخل خود ایران در اوج سرکوب با حکومت مقابله کردند. در جامعه بین المللی این افراد آمدند و دردسرهایی برای جمهوری اسلامی درست کردند، گزارش به مجامع بین المللی دادند. دادخواهی های اخیر مربوط میشه به کسانی که به قول معروف ایرانی ها میگن داغشون هنوز تازه است. البته هیچ داغی هرگز کهنه نخواهد شد، ولی این افراد در جریان اعتراضات سالهای اخیر کشته شدند و این دادخواهی عامل اتحاد شهروندانی میشه که هر کدومشون به نحوی از جمهوری اسلامی آسیب دیدن.
از سوی دیگر عفو بین الملل درباره خطر اعدام قریب الوقوع محمد قباتلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران هشدار جدی داده است و در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده محمد قباتلو خواهان لغو فوری حکم اعدام این جوان 22 ساله شده است.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید. اما در یادبود 40مین سال از اعدام 10 زن بهایی در شیراز توسط حکومت جمهوری اسلامی، کارزاری به هدف گرامی داشت تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی به راه افتاده و هشتگی نیز با عنوان داستان ما یکیست در شبکه‌های اجتماعی ارائه شده. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در نخستین سالهای استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، صدها تن از ایرانیان که پیرو دین بهایی بودند، توسط عوامل نظامی و قضایی رژیم مورد سرکوب و آزار قرار گرفتند. شماری بسیار از این شهروندان بازداشت، زندانی، شکنجه و ده ها تن از آنها نیز اعدام شدند. حاکمیت ولایت فقیه شیعی در ایران که از دین بهایی به عنوان فرقه گمراه شده یاد می‌کند، هنوز هم آن را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروانش را از بسیاری حقوق شهروندی محروم می‌کند. در آن سالها بسیاری از پیروان بهایی را ناگزیر میکرد که یا از دین خود برگردند یا به مرگ تن در بدهند. از جمله آنها 10 زن بهایی بودند که در 28 خرداد ماه 1362 بر پایه اتهاماتی از جمله آموزش دینی به کودکان خردسال در شهر شیراز اعدام شدند. در بین این زنان از منا محمود نژاد 17 ساله که پدرش نیز در اسفند 1361 اعدام شد دیده میشود، تا عزت جنمی اشراقی 57 ساله که یک به یک اعدام شدند و هر یک از آنها ناگزیر شد که جان دادن فرد پیش از خود را تماشا کند. اکنون جامعه جهانی بهایی از هنرمندان و کنشگران خواسته تا یاد این زنان را که هرگز از دین خود دست بر نداشتند تا جانشان در امان بماند گرامی بدارند. در همین راستا مراسمی نیز جمعه شب 26 خرداد ماه در پاریس برگزار شد که در آن شماری از فرانسوی‌ها و ایرانیان با افکار و ادیان گوناگون حضور داشتند. همدم ندافی نماینده بهائیان در فرانسه:
مهم بود که هم ازشون صحبت بکنیم، هم یادمون باشه همه مردمی که در ایران و حتی دور دنیا دارن برای همین موضوع آزادی و عدالت ببخشید دارن با هم کار میکنن. خیلی مهمه که یادمون نره که 40 سال پیش این 10 تا خانم برای آزادی کشته شدن، ولی هنوز در ایران و در کشورهای دنیا دارن برای همین موضوع کار میکنن. بعضیاشون کشته میشن، ولی هممون همون امیدو داریم که همگی بتونیم هر جای دنیایی باشیم، چه زن باشیم چه مرد باشیم، آزادی داشته باشیم و بتونیم دست با دست با هم کار بکنیم که نسلای بعدی بتونن توی دنیای بهتر بزرگ بشن.
به تازگی کارزار و هشتگی با مضمون داستان ما یکیست برای دادخواهی در مورد این زنان و گرامی داشت تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی راه اندازی شده است. رضا معینی مسئول پیشین بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز که 4 تن از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 به دلیل فعالیت‌های سیاسی اعدام شدند.
وضعیت بهائیان در ایران نادید انگاشت آن از سوی خود ما، ما منظورم مردم ایران، ما فعالان سیاسی، ما همه کسانی که پس از انقلاب بسیاری از مسائل رو می دیدیم و در این حال نمی دیدیم، ما ندیدیم، ما نمی خواستیم ببینیم یا نتوانستیم ببینیم. سالها بعد در گورستانهای خاورانها بود که ما همدیگر رو دیدیم و آنجا فهمیدیم داستان ما یکیست. افزون بر آن که داستان ما یکیست، گورستان‌ها نمان یکیست. در خاوران تهران یک بخش از آن بهایان، یک بخش زندانیان سیاسی اعدام شده. ما امروز این گورستان که در اصل میراث مشترک ماست، تنها جایی که عزیزان ما هستند، در خطر قرار داره و چه بهایی‌ها که ما خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده برای حفظ آن، برای ماندگاری خاوران مبارزه میکنیم و تلاش.
در بخشی از برنامه یک موزیسین آفریقایی با الهام از رویداد اعدام زنان بهایی موسیقی را که ساخته مینوازد و میخواند. دختری جوان نیز نام این زنان را اعلام میکند.
دوم لما دوی ما
رویا اشرامی
دوم لما دوی ما
سیمین
صابری شعب اموپور پاریس
دوم لما دوی ما
اختر صابری.
و با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.